در رشته روانشناسی باید من دیدگاه بخش از این اساتید فیلی دانشگاه ایران از قبیل آقای دکتر لطف آبادی، دکتر سیما فردوسی از اعضای هیئت علمی دانشگاه بهشتی، دکتر طباطبایی هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر مظاهری مدیر گروه روانشناسی دانشگاه بهشتی، آقای غلامعلی افروز همیشون که نماینده مجلس هست و رئیس سازمان روانشناسی ایران، دکتر محمد رضا افسلنیا عضو هیئت علمی دانشکده علامه طباطبایی، دکتر ابراهیمی مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در مورد مشکلات کمبودهای رشته مصاحبه زیادی کرده بودند که به اصطلاح قسمت های مهم این گفتگو رو من خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم. این اساتید معتقدند که حتی مثلا منابع درسی رشته روانشناسی که در مورد ارزیابی قرار گرفته مشخص شده که حتی در مقطع کارشناسی لیسانس کتب درسی رشته فاقد معیارهای جهانی و علمی است متاسفانه، و این اساتید این رشته دانشگاهی باید مرتب خودشون رو بر اساس معیارهای روز جهان و توانمندی های علمی بسیار بالا ببرن و تدریس بکنن، ولی متاسفانه خیلی ها فقط با داشتن مدرک دکترا میان تدریس روانشناسی میکنن و این کافی نیست. به لحاظ کمی حجم تحقیقات علمی روانشناسی در ایران در مقایسه با کشورهای صنعتی بسیار کمه و این چیز مهمی که عنوان کردن منابع درسی این رشته در مقایسه با کشورهای صنعتی 15 تا 20 برابر کمتره، و این تحقیقاتی هم که در زمینه روانشناسی در ایران صورت میگیره کمتر از روشهای تحقیقی علمی استواره، چرا که اون روانشناسی در ایران بیشتر متاسفانه فقط در زمینه آموزش استواره نه تحقیق و تجربه. بنابراین این آموزش هاش هم خارج از مثلا خالی هست یا نوآوری و خلاقیته، و خب مسلما این کمبود بودجه های پژوهشی، اینکه اساتید بی انگیزه هستن و دانش آموزان باعث میشه که در بخش پژوهش در رشته هم فعالیت کمتر بشه و اعضای هیئت ملی دانشگاه هم خسته میشن از عناوین کلیشه قدیمی دروس رشته روانشناسی، انگیزه هم پیدا نمی کنن برای که نوآوری کنن در این رشته، و بعد حتی میگن در مقطع روانشناسی حتی دکترا بر بعد عملی غلبه داره بعد نظری، و گرایش های مهم مثل گرایش های جدیدی مثل روانشناسی مدیریت، روانشناسی صنعتی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی محیطی، روانشناسی جنایی دادگاهی هنوز در ایران جایگاهی نداره، و اینها متاسفانه سیاستگذاری های درستی برای تشخیص این گرایش های مختلف رشته روانشناسی در ایران انجام نشده. مسئله دیگری که بهش اشاره کردن این است که دانشجویان دوره کارشناسی روانشناسی چه در زمینه اجرا و چه در زمینه ارائه پایان نامه خود تحت فشار زمانی هستند، یعنی مدت کوتاهی هست، اونا متاسفانه مثلا تمایل پیدا میکنن به کپی برداری از تز بقیه دانش آموزانی که قبلا در رشته نوشتن، این باعث میشه به مسلما کیفیت آموزش و پژوهش در رشته روانشناسی پایین بیاد، و این پایان نامه ها متاسفانه بر اساس نیازهای جامعه موضوعش تعیین میشه و حتی بر اساس علاقه اساتید انجام میشه، نه اینکه آیا واقعا جامعه به این موضوعات نیاز داره یا نه، و یه سری موضوعات غیر کاربردی تکراری است که فقط در کتابخونه ها خاک میخوره، و این باعث میشه که دانش آموزان متاسفانه در متدولوژی و به صلاح تحقیق در این زمینه کمبود داشته باشن، و مسلما شور به دانستن هم درشون ایجاد نمیشه و بیشتر اوقات منجر به عمل هم نمیشه این بسیار تحقیقات، و نتیجه عملی هم برای دانشجویان نداره، و یه چیزی که متاسفانه به صلاح عنوان کردن و خیلی دردناکی این است که هیچ گونه ارتباط مستقیم با بیمار هم پیدا نمی کنه، یعنی گرفتش بالینی وجود نداره برای دانشجوی این رشته، و به گفته سعی یکی از اونها بیماران در کتاب ها بیمار نمیشن، باید در واقعیت با مشکلشون رو برو بود، و وقتی که وزارت بهداش که دانشگاه زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات فناوری هستن نمیتونن به این مراکز اطلاعات برقرار کنن و دانشجوها امکان به اصطلاح که یک بیمارستان برای فعالیت های تشخیصی و درمانی دانشجویان در رشته روانشناسی وجود نداره و شرایط وجود داره ولی ایران نه، اینا باعث میشه که اصلا نتونن در زمینه عملی این تئوری های نظری خودشون رو اصلا بسنجن ببینن تا کجا واقعیت نزدیک یا نیست. و این ها همین باعث میشه که مثلا بعضی از علاقه اساتیدم یه اشاره جالبی کرده بودم که این رشته روانشناسی ما هیچ رد پای از روانشناسی دنیا سنتی تاریخی ایران درش دیده نمیشه و بیشتر یعنی کپی برداری تقلیدی از روانشناسی کشورهای صنعتی، یعنی موضوعاتش هم فرق داره و انگیزه ها و مثلا محیط شرایط بیماری ایجادی بعد از بیماری ها با ایران فرق داره و متاسفانه میبینیم که هیچ پیوندی با معیارهای مدیری خودمون این رشته نداره و مثل صنعت ما که منتجه این رشته هم چشم بسته از قرب آلمان گرفته شده در سا تدریسش و هیچ دوری زمینه تحقیقی جدا و برای ویژگی های خاص کشور ما متاسفانه وجود نداره. خب پس ما حالا این دوتا رشته رو با همین مشکلاتی که اساتید این دو رشته برشمردن اینها رو همه رو به هم در نظر بگیریم با بدون این که بخواهم عدم منزلت های سیاسی اجتماعی اقتصادی رو برای هم اساتید کشور هم جوانان دانشجوی کشور در نظر بگیریم، میشه راحتی به پی ببرید که چرا میگن آمار دیدن 180 دانشجو تحصیل کرده سالانه کشور رو ترک میکنن. این از مشکلاتی است که این زنجیر عدم اهمیت دادن به امر پژوهش در آموزش پرورش همجور مثل زنجیری رفت پیدا میکنه به آموزش کشور، آموزش عالی کشور و در رشته‌های اساسی چه علوم پایه چه علوم انسانی ما میبینیم که این نوع کپی برداری ها دور بودن از واقعیت تئوری های نظری خارج از محدوده عمل اینها همه گریبانگیر رشته های تحصیلی در دانشگاه های کشور هم هست. من یک چیز هم حالا اگه فرصت هست اشاره بکنم، من خیلی از اون پایان نامه ها رو در رشته های مثلا من در چون زمینه نفت تحقیق میکنم جالب ببرم میبینم مثلا موضوع پایان نامه هایی که دانشجوهای رشته اقتصاد نفت اقتصاد انرژی اینا چی هست بکنم و متاسفانه خیلی مایه تعجب من هست، یعنی من میبینم اساتید چجوری تحقیق نمی کنن اینا، یعنی کپی برداری عجیب خیلی، یعنی شاید بعضی از پرامنه ها فقط تاریخ و اسم نویسنده شرف داره یا بسیار استاد مجدی و این چیز، ولی یک کپی برداری یعنی خیلی خیلی ناشیانه. البته این هم باز من بشم توی فقط هم مختص در ایران نیست و بعضی رشته سرم و 5 نفر ایرانی بودیم میخواستیم تز بنویسیم، خب یکیشون بود که واقعا آدم اهل علمی هم بود، متاسفانه بعد موقع مال عضوی گروه سیاسی بود که حالا چون نمیخوام اسم سر شخصی ببرم متاسفانه رفت عراق و اونجا زخمی شده و دیگه من خبری نداشتم که چی به چه بلای سرشون و تفلیق یادم دارسته داده بود، ولی متاسفانه 3 نفر دیگه شون پک کرده بود توی کپش که ما میریم در یک موضوع بسیار بسیار ساده چون میگونستم این استاد یعنی میخوام در از این اساتید هم اینجا هستن این پایان نامه رو دنبال نمی کنه نگاه نمی کنه فقط به حج میشه نگاه می کنه نمره میده، مهم این است که ما به صلاح فقط اینو نمی رسیم کتاب و خیلی از منابعی هم که می بودن منابعی وجود خارجی نداشت بعد به حالا بهم کرده بودم به من که دیم اگر عقل کرده که میخوایی بیرو توی رشته که همین هیچ کس در این زمینه تز ننوشته تزویز اون از دیگه فلان استاد که من معرفه به شخص گیری البته بذاریم از این که بسر مسئول امتحانات من اونم آلمانی بود ولی تعجب کنم که چرا پیش این استاد این میدون که خیلی سخت گیری و خیلی هم منده نمیده بذار من شنیدن خیلی ازش میشه یاد گیره گورم این آره ولی واقعا میخوای چیز بگیری کنم که بسری چرده میو تحصیل میکنم برخور من شخصا که بیو که بروشتم پیارم در اومد واقعا سرش به صلاح نرس من رو کشیدیم استاد ولی کلی چیز رو گرفتن. یعنی آدم باید یه مقدارم برمیدنی وجدان خود دانشجو حالا بزرد تحصیل چیه میخواد چیز یاد بگیره یا میخواد یه نمره بگیره این مدرس بگیره دستش. من معتقد نیستم که صرفا فقط فشار زمانی بودن اینجور که بعد از احساسی عنوان کردن باعث میشه که دانشجویان تمایل پیدا کنن به کپی برگیره. حالا باز وقت داشته باشن برای تحقیق و پژوهش، ولی درس معلم گر بود زمزمه محبتی یعنی بزن که اون استاد نشون بده که هر پایان نامی رو و هر کپی برداری رو و هر حرف بسیار تکرانی رو نمیپذیره به عنوان امر بسیار پژوهش یک دانشجو این همچی سرنوشت هایی هم پایان نامی ها پیدا نمی کنن. بس این دانشجویانی اومده اونجا عرق بریزه تحقیق بکنه تا بتونه نشون بدن واقعا دنبال دانش بودن یه چیزی هم یاد گرفتن. ولی من این پایان‌نامه هایی که لااقل من در زمینه نفت خوندم خیلی متاسف شدم. یعنی حتی اطلاعات بعضی از اونها در زمینه مثلا قراردادهای نفتی مال 50 سال پیشه.
بله متاسفانه اینجوری. البته حتما هستن اساتیدی که سعی میکنن که واقعا استاد باشن همونجوری که شما اشاره کردین، حتما اکثرشون هستن، ولی به حال این واقعیت ها هم هست دیگه. انگیزه وجود نداره دیگه خانم.
بله متاسفانه برای اون استادا انگیزه وجود نداره. لازم معیشتی اونا هم اگرچه حقوقای اونا نسبت به معلما انصافا خیلی بیشتره، ولی انگیزه علمی هم برای خود اون اساتید هم در ایران وجود نداره. و بعد خود این نبود ارتباط به بنیادهای یا مثلا به بخش صنعت، وقتی یک جامعه مثلا یک دانشگاهی ارتباط نداره، زمینه های تحقیق وجود نداره، پروژه هایی که بتونه حالا یک مدل از جامعه رو حل کنه این وجود نداره. خود اون استاد موضوع چیشی بگیره دانش آموز برای پژوهش و دانشجوش برای پژوهش؟
بله من
خودش درگیر حل یک مسئله نباشه.
من حتما شما میشناسیم، منم میشناسم، شنوندگان من حتما میشناسم چند تا استاد و چند دانشجو که میدانم که خیلی تلاش میکنن، یا دانشجوی مثلا رشته کارشناسی ارشد بودن، تلاش بسیار کردن برای اینکه تز پایان نامه شون رو در مبنای یه تحقیقات درست انجام بدن، یا اساتیدی رو میشناسیم که خیلی تلاش میکنن که این زمینه های آموزش و پژوهش رو توی زمینه های علمی تری مثلا جا بندازن و بر اون مبنا عمل کنن. اما به ناچار باید لاغل بنده با سواد اندکم به ناچار به اینجا میرسیم که یه جامعه ای که در همه زمینه ها مصرف کننده است نیازی اصلا به تحقیق نمیبینه، به پژوهش نمیبینه، انگیزه وجود نداره و بسیار کار سخت است. اونجا هم که من یه تحصیلنامه روانشناسی که در ایران با زحمت بسیار میدونم یه عده‌ای مثلا منتشر میکنن و سعی هم میکنن که مرتب منتشر بشه، چند شمارهش رو نگاه میکردم، اون پژوهش هایی هم که میشد یا میشه و در اون درج میشد بیشترش مثلا مطالعات به قول مثلا ایرانی مطالعات میدانی بود که اونها رو در یک سری فرمول ها و قالب هایی که در روانشناسی وجود داره میریختن و یه زحمتی میکشیدن. نتایج هم خیلی نتایجی نبود که واقعا نظر کاربردی و اجرایی به درد بتونه بخوره. متاسفانه این واقعیتی است که جامعه ما وجود داره. چجوری باید این عوض کرد؟ سوال اساسی اون رو خواهیم
بله، سوال اساسی است که مردم باید، هر کسی باید نفس خودش رو متلف بدونه به نظر من، از خودش شروع کنه و با شعار اینا حل نمیشه. امروز من داشت جز خبرها میخوندم که آقای وزیر کشور این نظام گفته که در زمینه تحقیقات اتمی منظورش این بود ایران شده جزو 30 کشوری که درش تولید علم انجام میشه.
عجب.
و بعد گفتم کاش که پای دروازه اساتید دلسوز ایران مستقل ایران دلسوز ایران میمشست تا بگن که این تولید علم چه تولید نمیشه واقعا. خود این نظام حاکم هم یکی از بزرگترین مانعهای اساسی تولید علم در کشوره. استبداد نمیتونه با علم موافقت داشته باشه و همیشه مثل جنب بسم الله استبداد خواهان جهل بونم جهل مرکب از بسیاری از مسئولین و نگرش اونها در این نظام متوجه میشیم که چرا جهل هست که ارزشمنده در نظر بسیاری از این مسئولین. و شما درست میفرمایید بسیاری هستن اساتید و دانشجویانی که واقعا مسئله رو جدی میگیرن در پی علم هم هستن، متاسفانه زمینه های لازم براشون وجود نداره یا با کمبودهای معیشتی کمبودهای کمی و کیفی به صلاح دچارن و خیلی از تحقیقاتشون بعد از سالها وقتی بودجه درست بهش اختصاص پیدا نکنه یا حمایت های معنوی مادی نشه مسلما به نتیجه دلخواه هم نخواهد رسید و امیدوارم که گفته شما یک ملت خودش به صرافت بیفته که با این مدل بزرگ که در رشد علم با وقف ما مواجه هستیم این رو باید دنبال واقعا راحل اساسی براش بود. انشالله حالا در مصاحبه بعدی برقرار بگردیم به تلاشی که خانواده ها و انرژی مثلا روحی مادی که میذارن برای سم کنکور. ای کاش که این توجه رو بیشتر معطوف محتوای حتی همین مثلا درس هایی که فرزندانشون که در سطح دبیرستان میخونن که در دانشگاه بیشتر معطوف اون کنن تا صرف قبولی در کنکور و این فشاری که در دانش آموزان و خانواده ها میاره رو که از بزرگترین مسئله فعلی آموزش پرورش ایران از دید دانش آموزان این فقط اون رو مورد بررسی قرار
بدیم. حتما انشاءالله در یه فرصتی زودتر. اما خانم افاد این که هر کسی باید نفس خودشو مکلف بدونه که بدون شک درست است و بنیادی است و اساسی است، اما نقش مدیریت جامعه یا مدیریت هر جایی در این صد نقش مدیریت اونم بسیار نقش اساسی است. یعنی اگر مدیریت سیاسی اقتصادی فرهنگی جامعه متوجه این نیاز بشه و یا خودش نیاز نداشته باشه به اینکه جامعه عادت نکنه به پژوهش و تولید، اون وقت این روند میتونه عوض بشه، میتونه کمک بکنه به اون رشد این آگاهی و نیاز در افراد جامعه، در خانواده ها و یک مسیر دیگری طی بشه.
بله فرمایش شما کاملا صحیح و فارغه و چیزی ندارم بشه اضافه کنم. موافقم.
بسیار خیلی ممنون، بازم تشکر میکنم از شما و اگر شما فرمایش دیگه‌ای ندارین من شما رو به خدای بزرگ بسپارم تا گفتگو آینده.
تمنا میکنم، خواهش میکنم، عرضی نیست و شب شما و شنوندگان محترم بخیر. خدا نگهدار.
خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا در رابطه با مسئله پژوهش از نظر کمی و کیفی در آموزش عالی در ایران در راستای وضعیت سنجی آموزش و پرورش در ایران توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم، براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.